رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سرویس ضد جاسوسی بریتانیا میگوید گسترش سلاح‌های هسته‌ای خطرناکتر از احتمال حملات تروریستی است. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث درباره مسائل این اتحادیه در بروکسل گرد هم آمدند. چین همکاری نفتی با ایران را محدود می‌کند. ساعت 7 شب به وقت ایران. پنجشنبه شبتون بخیر. اینجا رادیو فرداست. تا این مجله شامگاهی ماست که از همین ساعت شروعش میکنیم. آزاده اسدی هستم، شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن و تو این یک ساعت میشنوید. در ششمین شب از آبان ماه باز هم با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش‌های مختلف مجله شامگاهی رو. فرین آسمی.
با سلام مجدد. رئیس سرویس ضد جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 امروز پنجشنبه گفت خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای امنیت غرب را بیش از حملات احتمالی تروریستی تهدید می‌کند. جان سوئرز در جمع شماری از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در لندن گفت نظام دموکراتیک غرب و کشورهای غربی با یک حمله تروریستی معمولی از هم نخواهد باشید، اما گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک خطر بیشتری دارد، زیرا تعادل قدرت در یک منطقه را تغییر می‌دهد. این اولین بار است که یک رئیس در حال خدمت سرویس ضد جاسوسی بریتانیا به طور علنی در این زمینه سخنرانی می کند. رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برای اصلاح مقررات بودجه کشورهای عضو رایزنی می‌نشینند. هدف این نشست بحث درباره اتخاذ مقررات تازه‌ای برای کنترل بودجه کشورهای عضو است تا از تکرار بحران‌های مشابه بحران مالی یونان جلوگیری شود. به گفته رئیس اتحادیه اروپا، رهبران کشورها در نشست امروز با درسگیری از تجربه‌ها و تصمیمات مقابله با بحران یونان در سال گذشته به بررسی پیشنهاداتی برای تقویت یورو و ثبات اقتصادی در منطقه خواهند پرداخت. دولت چین به طور غیررسمی از 3 شرکت بزرگ چینی خواسته است همکاری‌های خود در بخش نفت و گاز با ایران را کمتر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل این اقدام چین افزایش همکاری‌های نفتی آن با آمریکا است. ایالات متحده آمریکا با تحریم یکجانبه ایران علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت، شرکت‌های خارجی را که با ایران همکاری می‌کنند تهدید به مجازات و محروم کردن از فعالیت در خاک این کشور کرده است. چین که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، در تابستان گذشته به 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران با این شرط رأی داد که این تحریم‌ها بخش انرژی و نفت را شامل نشود، اما ظاهراً اکنون تحت تأثیر گسترش همکاری با آمریکا در این زمینه مجبور است برای فعالیت در خاک آمریکا همکاری با ایران را کاهش دهد. چین یکی از خریداران مهم نفت ایران است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 2 ماه آینده در مناقشه قره‌باغ به توافق صلح برسند. و این اظهارات را پس از میزبانی مذاکره رؤسای جمهوری دو کشور در شهر آستراخان در جنوب روسیه بیان کرد. منطقه قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که اکثریت ساکنین آن ارمنی هستند و از سال 1991 در تلاشند تا کشور مستقل قره‌باغ را تشکیل دهند. و محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به خبرگزاری فارس گفته است در همه استان‌ها پایگاه‌های اطلاع رسانی بسیج تأسیس می‌شود. فرمانده بسیج دلیل تأسیس این پایگاه‌ها را اطلاع رسانی مناسب با زمان اعلام کرده و افزوده که جمهوری اسلامی امروز تحت شدیدترین هجوم خبری رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن در طول تاریخ است و کوچکترین غفلت ممکن است موجب تاثیرگذاری این هجوم و بمباران خبری نادرست بر روی مخاطبانش شود.
متشکرم فرین آسمی. می بود خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس الخیمه با درگذشت امیرش و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
جریان جزیره ابو موسا که ایران با شیخ شارجه به توافق رسیده بود، متاسفانه شیخ صدر حاضر به هیچ گونه سازشی نشد.
رسانه های طرفدار دولت اعلام کردند تعدادی از اعضای خانواده سهراب عرابی عضو سازمان مجاهدین خلق بودند.
مسئله من مسئله دادخواهی فرزندمه که این به مساق این آقایو خوش نمیاد.
17 نمایشگاه مطبوعات در تهران و جای خالی بسیاری از روزنامه نگاران و روزنامه ها.
ایران پس از چین 2 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. 100 روزنامه نگار و وب نگار در طی 1 سال گذشته مجبور شدن کشور خودشون رو ترک کنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نگاه تازه رو بشنوید. اینها بخش‌هایی بود از برنامه‌هایی که در این 55 دقیقه می‌شنوید. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا MI6 در نخستین اظهار نظر عمومی خودش از زمان عهده‌دار شدن این مسئولیت، استفاده از دیپلماسی رو برای حل مسئله هسته‌ای ایران ناکافی خونده و خواستار رهیافتی اطلاعاتی امنیتی برای توقف گسترش و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شده. گزارش حامد پارسی در همین زمینه رو بشنویم.
رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا در این اظهار نظر عمومی بی سابقه که فرانس پرس به انتشار آن پرداخته است، اتخاذ رهیافت اطلاعاتی امنیتی را در اقداماتی که به افشای مرکز مخفی غنی‌سازی ایران در فردوی قم و نهایتاً تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه ایران انجامید، بسیار مؤثر ارزیابی کرده است. اهمیت اظهارات آقای سایرز از آن روز که این مسئول ارشد امنیتی بریتانیا پیشتر در مقام مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در گفتگوهای گروه 5 به اضافه 1 با ایران حضور داشته است. آقای سایرز تاکید کرده است که توقف گسترش ساخت تسلیحات هسته‌ای با استفاده از دیپلماسی رایج به طور کامل امکان پذیر نیست و برای آنکه کار برای کشورهایی چون ایران که به دنبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند سخت شود، نیاز به اقدامات امنیتی داریم. اظهارات این دیپلمات پیشین و مقام ارشد امنیتی کنونی بریتانیا در حالی بیان می شود که 6 قدرت جهانی مذاکره کننده بر سر برنامه هسته‌ای تهران به دنبال اثرگیری گفتگوها با مقام‌های ایرانی بر سر این برنامه هستند. برنامه‌ای که گرچه از سوی مقام‌های ایرانی همواره صلح‌آمیز توصیف شده است، اما به ظن آمریکا و متحدان اروپاییش سرپوشی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط تهران است. موضوع غنی‌سازی اورانیوم که کاربردی دوگانه در مصارف نظامی و غیر نظامی دارد، در سالهای گذشته اصلی‌ترین چالش در مسئله اتمی ایران بوده است و شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 به این سو با هدف اقناع ایران به توقف این برنامه 7 قطعنامه از جمله 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده که تازه‌ترین آنها برای اعمال 4مین دور از تحریم‌های بین‌المللی خرداد ماه امسال از تصویب این شورا گذشت. با این حال قدرت‌های غربی به این قطعنامه بسنده نکردند و آمریکا و اروپا تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند که ناظران سیاسی آنها را تاثیرگذار ارزیابی کردند. اکنون رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا میگوید تحولی که بر سر افشای مرکز غنی‌سازی جدید ایران در فردوی قم رخ داد، دستاوردی امنیتی بود که به تشدید فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های سخت‌تر شورای امنیت و اتحادیه اروپا انجامید. آقای سایرز افسوده است که اکنون حکومت ایران باید بیندیشد که مطلوب ترین وضعیت برای آن چیست، چرا که خطر بی‌توجهی به این وضعیت عواقبی وخیم خواهد داشت. وی در این حال تصریح کرد:
The risks of failure in this area are grim. Stopping nuclear proliferation cannot be addressed purely by conventional diplomacy.
هرچه تلاش‌های بین‌المللی دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای را به تأخیر بندازه، فرصت بیشتری برای یافتن راه حلی دیپلماتیک فراهم میاد.
فرانس پرس در گزارش خود از اظهارات آقای سایرز به این نکته اشاره کرده است که این نخستین بار است که یک رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا در زمان تصدی این مقام اقدام به اظهار نظری عمومی کرده است. این اظهارات همزمان با آن منتشر می شود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به نقد از مقام‌های دولتی آمریکا از تهیه بسته پیشنهادی جدیدی توسط ایالات متحده و اروپا خبر داده است که قرار است مبنای مذاکرات هسته‌ای جدید غرب با تهران باشد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، بسته پیشنهادی تازه که برای سنجش میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اراده مقام‌های جمهوری اسلامی آماده شده است، متضمن انتقال 1995 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده ایران به خارج از کشور است. این میزانی است که ایالات متحده و متحدانش را مطمئن خواهد کرد که ایران پس از ارسال آن به خارج از کشور، به اندازه ساخت دستکم یک بمب اتمی اورانیوم لازم را در اختیار نخواهد داشت.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. جنگ قدرت در رأس الخیمه. بعد از درگذشت امیر اون، شیخ سعود بن صغر بین دو پسرش شیخ سعود و شیخ خالد بالا گرفته. در پی درگذشت امیر رأس الخیمه در روز چهارشنبه، شیخ خالد برادر ناتنی و بزرگتر شیخ سعود در نواری ویدیویی خودش رو جانشین پدرش اعلام کرد و در مراسم تدفین پدر هم شرکت نکرد. شیخ خالد برادرش رو متهم میکنه که به ایران اجازه میده از این امیرنشین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کنه. درباره رویدادهای رسول خیمه گزارش سام هدا رو بشنویم از دبی.
شیخ صغر درگذشت و شیخ سعود حاکم جدید رسول خیمه شد. این عنوان صفحه اول تمامی روزنامه‌های صبح پنجشنبه امارات است. روز گذشته شیخ صغر حاکم رسول خیمه در سن 92 سالگی و پس از طی یک دوره طولانی بیماری درگذشت و بلافاصله اعلام شد که شیخ سعود ولیعهد رسول خیمه حکومت این امیرنشین را به دست گرفته است. امیرنشین رسول خیمه در شمال امارات و در کنار تنگه هرمز قرار دارد و فاصله این امیرنشین با ایران کمتر از 100 کیلومتر است. این امیرنشین یکی از متحدان استراتژیک غرب در منطقه تنگه هرمز به حساب می آید و در نتیجه ثبات و امنیت آن برای امارات و کشورهای غربی حائز اهمیت بسیار است. شیخ سعود در حالی حکومت رسول خیمه را به دست گرفت که بنا به گزارش خبرگزاری رویترز خانه برادرش شیخ خالد در این شهر به محاصره نیروهای نظامی و امنیتی در آمده بود. شیخ خالد پیش از شیخ سعود ولیعهد رسول خیمه بود، اما در سال 2003 میلادی از کار برکنار شد و به جای او برادرش شیخ سعود به ولیعهدی برگزیده شد. شیخ خالد مدت هاست در تبعید در خارج از امارات به سر می برد و در طی روزهای گذشته برای آخرین دیدار با پدر ابتدا وارد ابوظبی شد و سپس در شارجه مستقر گردید. او چند روز پیش به شهر رسول خیمه وارد شد. شیخ خالد مدت هاست که برادرش را متهم می کند که در سال 2003 او را به زور از ولیعهدی خلع کرده و در این مدت رسول خیمه را به محلی برای نقل و انتقال اجناس قاچاق و از جمله تکنولوژی اتمی به ایران تبدیل کرده است. تمامی مقامات بلندپایه دولت امارات حمایت کامل خود را از شیخ سعود اعلام کردند و برای تشییع جنازه امیر سابق به شهر رسول خیمه در 80 کیلومتری دبی رفتند. در گفتگویی که با یک بازرگان ایرانی مقیم رسول خیمه داشتم، او استقرار نیروهای نظامی در سطح شهر رسول خیمه را مورد تایید قرار داد. این بازرگان ایرانی که نخواست نام و صدایش پخش شود، گفت که وضعیت کاری بازرگانان ایرانی مقیم رسول خیمه اگر از سایر شهرهای امارات بدتر نباشد، مطمئناً بهتر نیست. او این سخنان را در پاسخ به طرح این ادعا بیان داشت که رسول خیمه به محلی برای فعالیت بازرگانان ایرانی تبدیل شده است. این بازرگان ایرانی به رادیو فردا گفت که چند سال پیش حکومت رسول خیمه به هر کس و از جمله به ایرانیانی که در منطقه آزاد این شهر شرکت تأسیس می کردند ویزای اقامت می داد. اما از سال 2008 صدور ویزای اقامت برای ایرانیان متوقف شد و برای آن دسته از بازرگانانی که به کار خود در این شیخ نشین ادامه دادند مشکلات فراوانی ایجاد گردید. او میگوید در حال حاضر بازرگانان ایرانی نمیتوانند هیچ گونه نقل و انتقالی در شرکت‌های خود بدهند و تسهیلات بانکی هم در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود. اخیراً دولت امارات سختگیری‌های بسیاری در ارتباط با تجارت خود با ایران به وجود آورده که به گفته یکی از مقامات شورای بازرگانان ایرانی مقیم امارات عملاً امکان فعالیت اقتصادی را از آنها سلب کرده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بعد از این گزارش سام هدا گفتگویی بشنویم باز هم در همین زمینه درباره مبارزه قدرت در رسول خیمه و ارتباط اون با ایران. مینا بهرمست از رادیو فردا در گفتگویی با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اون درباره شخصیت شیخ صغر امیر در گذشته و نقش اون در تأسیس این امیرنشین پرسیده.
شیخ صغر با وجودی که بی سواد بود یک شخصیت فوق العاده قوی داشت. شما همین وقتی در حضورش بودین میدیدین که دارای تسلط هست بر مسائلی که صحبت میکنه و در ضمن خیلی زندگی ساده‌ای داشت و برای شیوخ دیگه یه منطقه که در زمان سالهای 1970 هنوز زیر تسلط بریتانیا بودن تا 1971 این براشون یه حالت پدری داشت و در تشکیل امارات متحده عرب نقش مهمی بر عهده گرفت.
اهمیت استراتژیک رسول خیمه در تنگه هرمز به چه میزانیه و چه نقشی در ارتباط با ایران داره؟
اهمیت استراتژیکیش یکیش نزدیکیش هست به تنگه هرمز و در ضمن به سلطان‌نشین عمان و همچنین راه عبور هست به امارت فجیره که روی خلیج عمان قرار داره و هفتمین امارات متحده عرب به شما میاد. اما اختلافش با ایران بر سر دو جزیره کوچک از اسم تنب بزرگ و تنب کوچک یا تنب مارو که تنب مارو دارای سرنشینان و اهالی نبوده هیچ وقت، ولی تنب بزرگ در سال 1971 موقعی که امارات متحده عرب تشکیل می شد، این تنب بزرگ جمعیت در حدود 100 یا 150 نفر داشت، از جمله 10 یمنی مسلح که پلیس جزیره به شمار می‌رفتند. البته ایران همیشه این دو جزیره رو جزو خاک خودش می‌دونست و درست قبل از تشکیل امارات متحده عرب نیروی دریایی ایران این دو جزیره رو اشغال کرد. البته شیخ صغر هیچ وقت این اشغال رو نپذیرفت و قبلا هم در مذاکرات طولانی با ایران همه راه حل هایی رو که ایران پیشنهاد کرده بود برای پیدا کردن یک راه میانه مثل جریان جزیره ابو موسا که ایران با شیخ شارجه به توافق رسیده بود، متاسفانه شیخ صغر حاضر به هیچ گونه سازشی نشد و علتش این بود که عراق در اون زمان شدیداً فشار می آورد به شیخ صغر و در واقع با رشوه و تهدید و اینا و بعده مسلح کردنش مانع از توافق ایران و رأس خیمه شد و در نتیجه این استخون لایم زخم تا امروز باقی مونده در روابط ایران و امارات متحده عرب.
ظاهرا اختلافات دو پسر شیخ صغر، این دو برادر ناتنی، بیشتر از اون که امروزه بر سر مسائل ارضی با ایران باشه، بر سر چگونگی برخوردشون با تحریم های ایرانه.
این اختلافات سالهاست که ادامه داره. شیخ سعود بیشتر نزدیک هست به سیاست عمومی امارات متحده عرب، در حالی که شیخ خالد علاقمند است که یک نقش مستقلتری رو بازی بکنه در همه مسائل از جمله مسئله تحریم‌ها علیه ایران و روابط با جمهوری اسلامی. متعاد در این زمینه بایستی دید که برادر بزرگ همه اینها یعنی عربستان سعودی از کدام یک از این دو شیخ حمایت خواهد کرد. در حال حاضر شیخ سعود حمایت امارات متحده عرب رو داره و همچنین سلطان نشین عمان و شانسش برای جانشینی شیخ صغر بیشتر به نظر میاد.
درباره مبارزه قدرت در رأس الخیمه در شمال امارات متحده عربی شنیدیم و ارتباط اون با ایران. مینا بهارمست در این زمینه با امیر طاهری صحبت میکرد، تحلیلگر مسئله خاورمیانه. سالت
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد می‌دادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می‌نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
کمتر از دو ساعت دیگه میتونید این برنامه رو از همین جا از رادیو فردا بشنوید. ما یک گفتگو داریم. طی چند روز گذشته رسانه‌های داخلی طرفدار دولت با انتشار اخباری اعلام کردند که تعدادی از اعضای خانواده سهراب عرابی، جوان کشته شده در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال قبل ایران، عضو سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف حکومت ایران بودند. این رسانه ها پروین فهیمی، مادر آقای عربی، را هم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم کردند. در همین زمینه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با خانم فهیمی گفتگو کرده و درباره صحت این موضوع سوال میکنه.
در مورد خودم کس محض، چون اصلا سیاسی نبودم و نیستم، مسئله من مسئله دادخواهی فرزندمه که این به قول معروف به مزاق این آقایون خوش نمیاد. من یک مادرم و وظیفم که از خونخواهی بچم دفاع کنم و نمیدونم چرا این عراجیب رو مینویسن که بخوام منو اذیت بکنن. نمیدونم منظورشون از این مسائل چیه. برادر من اگر 30 سال پیش رفته و نیستش ربطی به من نداره. هر کسی عقیده خودش برای خودش محترمه. به منم هیچ گونه ربطی نداره و دوست ندارم اصلا این قضایی رو بخوان به هم دیگه ربط بده. بچه من سبز بوده، نشانه اونم همون لباس سبزی که تنش بوده و اون سربند سبزی که بوده و همه جام گفتم و اینو بارها و بارها هم خواهم گفت. هیچ کس هم نمیتونه از این مسائل سوء استفاده بکنه.
خانم فهیمی، ادعا شده که وصیت‌نامه سهراب از تلویزیون مجاهدین پخش شده. آیا اصلا سهراب وصیت‌نامه نوشته بوده؟
اصلا من نشنیدم، یه همچین چیزی رو ندیدم و نمیدونم وصیت‌نامه کجا بوده که من خودم خبر ندارم.
علت انتشار این گونه اخبار رو درباره شما و خانواده‌تون چه میدونید؟
جفت‌سازیه، دقیقاً جفت‌سازیه. من بارها گفتم و باز هم میگم بچه من 19 سالش بوده و هنوز اون افکار سیاسی به اون صورت نداشته، ولی از اصلاح طلبا همیشه دفاع میکرد. چون حقیقتا من خودم یا فرزند من یا خانواده افرادی نیستن که خشونت اصلا قبول داشته باشم. من اینو میخوام بگم بچه من یک افکار صلح طلبانه داشته، همینجور من توی نوشته هاش دارم و میتونم اونها رو در اختیار مردم بذارم. یه بچه 14-15 سالگیش در اوایلی که میخواسته برای دبیرستان نام نویسی کنه، 3 تا از خواسته هاشو که من اونا رو دادم بیرونم نوشتم. سلامتی برای همه مردم ایران و خانواده خواسته، سلامتی برای مردم دنیا خواسته و دموکراسی و آزادی برای همه مردم دنیا، برای پایمال کردن خون بچه ها و هر خانواده یه چیز نسبت میدم به هر.
و خانم فهیمی، آیا شما نتیجه خاصی از آخرین پیگیریاتون در چند ماه اخیر درباره پرونده فرزندتون به دست آوردین؟
البته هنوز دادگاهی برگزار نشده و ما باز هم امیدی داریم که بتونیم این پرونده فرزندمون توی دادگاهی واقعا در همینجا پیگیری کنم. ولی اگر زمانی من به نتیجه نرسم، مطمئن باشن که من سکوت نخواهم کرد و دنبال پرونده بچه‌ام حتی شده به دادگاه‌های دنیا شکایت می‌کنم، این کارو می‌کنم. ولی مطمئنم همینجا به نتیجه خواهد رسید. بالاخره اینجوری نخواهد ماند.
رسانه‌های طرفدار دولت اعلام کردند که تعدادی از اعضای خانواده سهراب عربی عضو سازمان مجاهدین خلق بودند. در همین زمینه پروین فهیمی، مادر آقای عربی، به سوالات بابک غفوری آذر از رادیو فردا جواب می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و یک گزارش بشنویم. این روزها مصلای تهران شاهد برگزاری 17مین دوره از نمایشگاهی هست که آمار و ارقام منتشره بیانگر وضعیتی دشوار و حتی پلیسی امنیتی برای بسیاری از اهالی اون هست. جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در یک سال گذشته نه تنها انجمن صنفی مطبوعات پلمب شده، بلکه ده ها و حتی صدها روزنامه‌نگار بازداشت، بازجویی و تعداد زیادی از اونها یا در زندان به سر می‌برند یا به قید وثیقه های سنگین خونه نشین شدند و تعداد زیادی هم از کشور خارج شدند. مهداد قاسمفر با نگاهی به وضعیت جشنواره مطبوعات مروری داره بر موقعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاری ایران.
17مین جشنواره مطبوعات در غیاب بسیاری از روزنامه‌ها و البته روزنامه‌نگاران ایران در تهران روزهای پایانی اش را می‌گذراند. جشنواره‌ای که به گفته یه دبیر دوره پیشین و داور این دوره‌اش روزهای خوشی ندارد. یوسف قروی قوچانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره سطح کیفی آثار مورد بررسی قرار گرفته در بخش رقابتی این دوره میگوید این آثار به لحاظ کیفیتی قابل اعتنا نبودند و نقایص ملموسی داشتند. آنگونه که این داور جشنواره میگوید سطح مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های رسیده از میان 13,000 اثری که مورد داوری بوده است به حدی پایین بوده که این دوره در برخی بخش‌ها نه تنها رتبه اولی ندارد، بلکه نوشته دندانگیری برای رتبه‌های دوم و سوم هم یافت نشده. وحید پوراستاد، روزنامه نگار شاغل در مطبوعات اصلاح طلب که اخیراً از ایران خارج شده، درباره جشنواره مطبوعات میگوید
از نمایشگاه مطبوعات فقط یک اسم مونده، چون روزنامه و نشریه منتقد و مستقلی هم باقی نگذاشتن و مثل سابق روزنامه نگارم به نمایشگاه اهمیتی هم نمیدن.
این نکته ایست که یوسف غربی داور جشنواره مطبوعات هم به آن اذعان کرده. به گفته او استقبال روزنامه نگاران شاخص کشور در این جشنواره چنان ناچیز بوده که قرار است وزارت ارشاد برای سال آینده راهکاری بیندیشد. اما واقعیت این است که روزنامه نگاری ایران در سطح ملی به گفته بسیاری از روزنامه نگاران داخل و خارج از ایران تقریبا تعطیل شده است. شاید به همین دلیل بود که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه این جشنواره ترجیح داد که به جای ارائه آمار درباره روزنامه‌های ملی به افزایش کمی روزنامه‌های محلی اشاره کند.
اگر در سال 84 ما در 5 استان صرفاً روزنامه داشتیم، روزنامه محلی و در سطح استان، امروزه در 25 استان روزنامه داریم.
اما علت این وضعیت بی سابقه در سرنوشت روزنامه نگاری ایران و در حاشیه آن جشنواره مطبوعات چیست؟ شاید آمار سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره از همه گویاتر باشد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در این سازمان:
آمار همیشه خیلی بهتر از گفته هاست. یعنی من فکر میکنم وقتی که در همین آماری که ما اشاره کردیم، وقتی که میگوییم 170 روزنامه نگار و وب نگار از جمله 32 زن بازداشت شده اند، 22 روزنامه نگار و وب نگار به 135 سال زندان محکوم شده اند، 85 روزنامه نگار و وب نگار در انتظار دادگاه یا حکم زندان خود به سر میبرند، 5,230,000,000 تومان چیزی در حدود 4 میلیون یورو از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است، 23 روزنامه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خودشون شدند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است و در آخر 100 روزنامه نگار و وب نگار در طی یک سال گذشته مجبور شدن کشور خودشون رو ترک کنن. این آماریه که ما میتونیم از یک سال نتیجه تلاش‌های دولت آقای احمدی نژاد به دست بدیم.
و چون این است که بر اساس آخرین آمارهای همین سازمان مستقل جهانی در هفته گذشته، ایران در میان 178 کشور جهان از نظر آزادی رسانه‌ای 3 پله بالاتر از کف جدول در رده 175 قرار می‌گیرد. یعنی تنها 3 کشور شرایط بدتری دارند: کره شمالی، ترکمنستان و اریتره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با فریدون شیبانی سری بزنیم به ورزش.
در رقابت‌های بین‌المللی 5 تیمی قطر، تیم هندبال ایران بعد از پیروزی بر تیم ملی قطر در دومین دیدار 33-21 مغلوب الجزایر شد. ایران سومین بازیش را امشب با تیم ملی بحرین انجام می‌دهد. هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فردا و شنبه در تهران و شهرستان‌ها انجام می‌شود. در مهمترین مسابقه‌های فردا در تبریز ذوب‌آهن پیشتاز با شهرداری پیکار می‌کند. استقلال ردی دومی در ورزشگاه آزادی تهران با راه‌آهن بازی می‌کند و سپاهان در تبریز مهمان تراکتورسازی است. شنبه پرسپولیس ردی سومی در ورزشگاه آزادی با استیلازین قرنشین پیکار می‌کند. تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار آماده سازی برای بازی‌های آسیایی تیم فنرباخچه را در ترکیه 3-2 شکست داد. ایران پیش از این تیم‌های ملی لیبی و باشگاه AMF استانبول را نیز شکست داده بود. در اولین روز مسابقه‌های کاراته قهرمانی جهان در بلگراد صربستان، نمایندگان ایران با شکست از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. امروز حسین روحانی و حامد زیکساری به میدان می روند. در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی فوتبال جوانان زیر 19 سال بانوان آسیا، تیم ملی بانوان نوجوان ایران با شکست 9-0 از تایلند به کار خود پایان داد. ایران در مسابقه‌های قبلی از ازبکستان، تایوان و ویتنام هم شکست خورده بود. تیم ملی نوجوانان فوتبال ایران برای راهیابی از مرحله گروهی پیکارهای قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان نبردی سرنوشت ساز با تیم نوجوانان سوریه دارد. ایران به عنوان تیم مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی بر عمان و شکست از کره شمالی در رده سوم گروه شرایطی سخت برای صعود دارد. در رقابت‌های تیراندازی دعوتی قهرمان قهرمانان جهان در مونیخ آلمان، الهه احمدی از ایران در ماده تفنگ 50 متر در 3 وضعیت بانوان در میان 12 شرکت کننده به مقام نهم رسید. تیراندازان آمریکا، صربستان و آلمان به ترتیب اول تا سوم شدند. در پیکارهای مرحله یکشنبه پایانی جام حذفی فوتبال ایران، تیم استقلال در روز شنبه 29 آبان میزبان شاهین بوشهر است و روز بعد پرسپولیس در رشت به دیدار دمشق گیلان می روند. ذوب‌آهن روز 4 آذر میزبان شهرداری یاسوج خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو از همین لحظه شروع میکنیم. تا چند دقیقه دیگه بخش دیگه ای از برنامه نگاه تازه رو میشنویم که این بار درباره انرژی هسته‌ای خواهید شنید. اما قبل از اون بریم با هانا کاویانی باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با هم مرور کنیم. هانا
با سلام. رئیس سرویس ضد جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 امروز پنجشنبه گفت خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای امنیت غرب را بیش از حملات احتمالی تروریستی تهدید می‌کند. جان ساورز در جمع شماری از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در لندن گفت نظام دموکراتیک غرب و کشورهای غربی با یک حمله تروریستی معمولی از هم نخواهد پاشید، اما گسترش سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیک خطر بیشتری دارد، زیرا تعادل قدرت را در یک منطقه تغییر می‌دهد. این اولین بار است که یک رئیس در حال خدمت سرویس ضد جاسوسی بریتانیا به طور علنی در این زمینه سخنرانی می‌کند. دولت چین به طور غیر رسمی از شرکت بزرگ چینی خواسته است همکاری‌های خود در بخش نفت و گاز با ایران را کمتر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل این اقدام چین افزایش همکاری‌های نفتی آن با آمریکاست. ایالات متحده آمریکا با تحریم یک جانبه ایران علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت، شرکت‌های خارجی را که با ایران همکاری می‌کنند تهدید به مجازات و محروم کردن از فعالیت در خاک این کشور کرده است. به گفته مقام‌های اندونزی، زمین لرزه و سونامی در جزیره منتاوی در غرب سوماترا بیش از 300 نفر قربانی گرفته است. شمار ناپدید شدگان پس از وقوع سونامی هم حدود 400 نفر تخمین زده می‌شود و شمار قربانیان ناشی از فوران یک کوه آتشفشان در جزیره جاوا نیز در این میان به بیش از 30 نفر رسیده است. دوشنبه شب در پی زمین لرزه‌ای به قدرت 7.5 در مقیاس ریشتر در این جزیره در غرب سوماترا و وقوع سونامی، شماری از روستاهای این منطقه زیر آب رفته است. سوی دیگر فوران ناگهانی کوه آتشفشان مراپی در مرکز جزیره جاوه اندونزی هزارها نفر را بی خانمان کرده است. وزیر دفاع فرانسه میگوید کشورهای عضو ناتو می توانند از سال آینده میلادی نیروهای خود را از افغانستان به تدریج خارج و مسئولیت امنیت در برخی استانهای این کشور را به نیروهای افغان واگذار کنند. وی در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی فرانسه افزود خروج نیروهای ناتو در سال آینده با برنامه عقب نشینی نیروهای آمریکایی که از سوی باراک اوباما اعلام شده همخوانی دارد. و به گزارش خبرگزاری‌ها، دو تن از کارمندان پاکستانی کنسولگری ژاپن روز پنجشنبه در کراچی مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. توشیکازو ایسومورا دیپلمات ژاپنی گفته است یکی از این دو کارمند که در پی حمله زخمی شد از ماموران محافظ و نفر دوم کارمند اداری کنسولگری بوده است. به گفته رئیس پلیس کراچی، به این دو نفر پس از برداشت پول از یک اتومات بانک حمله مسلحانه شد.
مرسی هانا کاویانی بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدیم. بریم سراغ نگاه تازه. درباره انرژی هسته‌ای میشنویم ولی از یک زاویه دیگه.
نگاه تازه.
مهرز ببین عکس‌ها رو ببین. چه نیروگاهی زدن ها؟
کجا؟
تو بوشه.
آها.
بیا ببین.
نیروگاه اتمی؟
آره.
آره.
چه باحاله. بعد این جالب‌ترین نکتهش که به نظر من اومد اینه که برای کارمندا برای رفع خستگیشون یه استخر هم گذاشتن اونجا که اینا خسته میشن برن اونجا مثلا آبپنی کنن. گرم هوا.
جدی؟
آره.
می‌دونی چقدر خطرناکه؟ پر از مواد هسته‌ای و فلان.
اگه پر از مواد هسته‌ای پس چه این
شیر آبش هم از وقته چیکه می‌کنه؟ می‌دونی؟
چرا مثلا
تو بودی حتما میگفتی لیوانه دوار میگه یه قلاب میخوردی ببین چه دوری مزه
من تو نمیکردی
ای بابا
حالا میخوای مثلا پوز بدی خیلی میدونی مثلا در
مورد من شنیدم یه چیزایی
شنیدیم همون شنیده هاتو بیا به ما قالب بکن من اینجا دارم عکسو میبینم بهت دارم نشون میدم
آره استخر خوشگلی
مثلا پیش یک نفری که
میدونی اون اورانیوم اون سوختای هستی که تمام چیز میشه وقتی که تموم شد کارشون میارنشون بیرون میذارنشون چند ماهی توی اون استخره آره اون وقت حال میده برای شنا
حالا وقت برگشتیم ایران میریم اونجا شنا بکنیم مثلا حرفای تو نمیدونم
چرا هرچی من میگم
اصلا داره داغون میشه وقتی هرچی من حرف میزنم تو داری اینجا مسخره میکنی
نه مسخره
میکنی نیشت هم مثل چیز بازه
نیشه خودت بازه خب
قیافتم که عوض کردی تیپت هم عوض کردی دیگه حسابی دیگه
خب
میخوای مثلا قیافه متفکر بخواد بگی
همینجوری گفتم که
حالا که ما نمیتونیم بریم ما که اینجاییم
خب
اون تو بوشهره
آره اینجا هم نیروگاه هست اگه خواستی بریم استخر مجانی هم داره
با هم میریم
باشه ولی من تماشاگرم
خلاصه ببین حالا امروز گفتی که بیایم در مورد این نیروگاه بوشهر صحبت بکنیم
آره ببین من فکر کردم که
عکساش هم براتون پیدا کردم
به هر صورت خیلی در مورد مسائل سیاسیش صحبت میشه غرب میگه مثلا شما به ایران که نکنید این کارو یا فلان ما مخالفیم البته در مورد نیروگاه بوشهر که نمیگن ولی در مورد غنی سازی اورانیوم ولی یک مسئله‌ای که اصلا در موردش صحبت نمیشه مسئله امنیتی هست مسئله امنیت مسئله سلامت مردم هست
اگه راست گفتی امنیتی فکر کنم مسائل امنیتی اونجا نفوذ کرده اصلا
نه در مورد اون فکر کنم نمیخوام صحبت کنیم در مورد اینکه چه تأثیری روی زندگی مردم روی سلامتی مردم ممکنه داشته باشه نیروگاه اتمی چه خطراتی میتونه داشته باشه برق خیلی مزیت داره برق تولید میکنه فلان ولی ممکنه بعضی وقتا فاجعه‌ای هم اتفاق بیفته مثل چرنوبیل در سال 1365 خورشیدی اونجا نیروگاه چرنوبیل توی اوکراین منفجر شد و چند میلیون آدم آسیب دید
عکساش روی اینترنت هم هست دیگه
وحشتناک هنوز کنوزه بچهای عقب افتاده به دنیا میان آره به وجود میان اونجا به دنیا میان اونجا
به نظر من جالبه که در مورد مسئله ایمنی این نیروگاه بوشهر مردمی که اطرافش دارن زندگی میکنن
کلا نیروگاه اتمی آره کلا
بیشتر بدونم
تا افرادی فکر نکنن که اون استخری که اونجا هست میشه تو شنا کرد مثلا
حالا شما نمیخواد به اون استخر ایراد بگیرید ما استخر دیدیم اونجا اینو گفتم
خیلی خوب بریم اولین کارشناس برنامه‌مون یک خانم آلمانی هست به نام کریستینا هاکر خانم هاکر کارشناس هست توی مؤسسه سلامتی مونیخ که روی موضوع تأثیر مواد رادیواکتیو روی سلامتی انسان کار میکنه
خانم هاکر آیا یه نیروگاه اتمی کاملا پیشرفته و امنم تشعشعات اتمی داره؟
بله همینطوره از طریق دودکش و لوله فاضلاب مقداری مواد رادیواکتیو وارد محیط زیست میشن البته میزان موادی که وارد محیط زیست میشن در قانون مشخص شده و به صورت سالانه بررسی میشه و نباید از مقدار تعیین شده تجاوز کنه یه نکته دیگه رو هم می‌خواستم اشاره بکنم شما توی سوالتون گفتید که نیروگاه اتمی کاملا امن باید بگم که یه نیروگاه اتمی اصلا نمیتونه امن باشه اگه اینطور نبود دولت‌ها برنامه‌ای رو برای سوانح احتمالی در نظر نمی‌گرفتن پس نیروگاه اتمی کاملا امن وجود نداره
aber das absolut sichere Atomkraftwerk das gibt es bis heute noch nicht.
در چه حالتی ممکنه سوانح هسته‌ای اتفاق بیفتن؟ اصلا سوانح هسته‌ای چی هستن؟
بزرگترین سانحه هسته‌ای که ممکن اتفاق بیفته حادثه ای است مثل چرنوبیل که نیروگاه منفجر شد و مواد رادیواکتیو به میزان زیاد وارد طبیعت شد.
میتونیم بگین در این حالت چه اتفاقی میفته و چه اثری روی آدمو میذاره؟
در مورد چرنوبیل دیدیم بعضی از افرادی که مسئول خاموش کردن آتش در راکتور بودن نسبتاً سریع بیمار شدن و مردن چون میزان تماس اونها با مواد رادیواکتیو بالا بود. هزاران نفر در اون منطقه تا امروز مریض هستن و نمیتونن کار بکنن و از پیامدهای انفجار نیروگاه چرنوبیل رنج میبرن.
آدم ها توی این موارد معمولا به چه بیماری هایی دچار میشن؟
اشکال مختلف سرطان، سرطان خون، بیماری‌های مربوط به سیستم ایمنی بدن، افراد زیادی به ویژه کودکان به سرطان تیروئید دچار شدند. بیماری‌های بسیار زیادی وجود داره.
ظاهراً تو آلمان برای اونایی که نزدیک نیروگاه‌ها زندگی می‌کنن قرص یود تهیه کردن.
در مناطق مختلف آلمان انبارهایی وجود داره که در اونها قرصهای یود نگهداری میشن. در صورتی که سانحه‌ای در نیروگاه روی بده و مواد رادیواکتیو وارد محیط زیست بشن، به مردمی که در اطراف نیروگاه زندگی میکنن قرصهای یود داده میشه تا مصرف بکنن. با مصرف این قرصها غده تیروئید از یود اشباع میشه و یود رادیواکتیوی که در محیط وجود داره جذب نمیکنه. ولی سرطان تیروئید فقط یکی از بیماریهایی که در نتیجه تماس با مواد رادیواکتیو آدم به اون دچار میشه. چندین ماده رادیواکتیو دیگه هم هست که در صورت بروز سانحه هسته‌ای وارد محیط زیست میشه و به هیچ وجه آدم نمیتونه خودش رو به طور کامل در مقابل اونها محافظت کنه.
شما ابتدای مصاحبه اشاره کردین که طبق قوانین آلمان نیروگاه‌ها اجازه دارن مقدار محدودی مواد رادیواکتیو وارد محیط زیست کنن. آیا این امر خطری برای انسان‌ها ایجاد نمی‌کنه؟
نمیدونم مطلع هستید یا نه. در سال 2007 پژوهشی درباره ابتلای کودکان به سرطان در نزدیکی نیروگاه‌های اتمی انجام شد. این پژوهش که به سفارش اداره فدرال حفاظت در قبال تششعات انجام شد، نشون داد که احتمال ابتلای کودکانی که اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای تا شعاع 5 کیلومتر زندگی می‌کنند به سرطان خون و دیگر انواع سرطان بیشتر از دیگر کودکانه. هرچقدر کودکان به نیروگاه‌ها نزدیک‌تر باشند، خطر ابتلایشون به سرطان به ویژه سرطان خون بیشتره. این پژوهش در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و چندین بار مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌اش تایید شده. ولی اختلاف نظری که وجود داره اینه که آیا نیروگاه اتمی عامل این موضوع یا خیر. طبیعتاً اداره کنندگان نیروگاه‌ها و لابی‌های انرژی اتمی میگن که این موضوع به هیچ وجه صحت نداره، چون در غیر این صورت مجبورن تمام نیروگاه‌ها رو فوراً تعطیل کنن. اونا میگن که ممکنه فاکتورهای دیگه‌ای در این هم دخیل باشه. این در حالیه که در پژوهش‌های انجام شده فاکتورهای دیگه‌ای هم در نظر گرفته شده و با این وجود این نتیجه حاصل شده که شمار ابتلای کودکان به سرطان در نزدیکی نیروگاه‌ها بسیار بالاتر از مناطق دیگه است. و این موضوع در مورد یک نیروگاه خاص هم مطرح نیست، بلکه شامل همه نیروگاه‌ها میشه. بر همین اساس این تصور که تشعشعات کم برای سلامتی انسان مضر نیست احتمالاً نادرسته.
Und möglicherweise ist dieses Wissen aber falsch. Unsere Kinder sind dran. Sie holten
کریستینا هاکر کارشناس مؤسسه سلامتی مونیخ بود که در ارتباط با تأثیر مواد رادیواکتیو روی سلامتی آدم‌ها یا انسان‌ها صحبت می‌کرد. از جمله من
انسان‌ها و آدم‌ها.
آره منو محمد
انسان‌ها و موش‌ها. خیلی محمد جان بازم دوست
موش‌ها و آدم‌ها.
موش‌ها و آدم‌ها.
آره. یه فیلم هم ساخته شده از روش به اسم توپولی. ربطی البته نداره به این برنامه.
آره بازم دوست داری حالا شنا بریم؟
نه دیگه.
ما یه حرفایی که
شنیدیم. من اصلا کلاً اهل شنا خودم نیستم.
آره دیگه. ولی خب
یه بار رفتیم با هم میاد.
آره دیگه. ولی محمد جان تو استخر نیروگاه اتمی شنا کردن یه حالی دیگه. باور کن پرواز می‌کنی آره.
نه من گفتم که من علاقه داشتم، گفتم که قبل از اینم که بریم سراغ خانم هاکر بهت گفتم که من خیلی علاقه داشتم توتون استخر. اینم که داشتم میگفتم برای اینکه می‌خواستم تو رو یه جوری بزنم بری تو استخر دیگه.
باشه تو اول از اون شیر آبی که
حتما
بعضی وقتا چیکه می‌کنه.
من اگه چیزی تو توصیه کنی اصلا نمی‌کنم اون کارو.
ببین یه سر توی اون اتاقک داره نیروگاه دیدی دیگه بیزی شکله
قلب نیروگاه.
قلب نیروگاه. آره یه سر اگه بری تو اونو بیای بیرون من
آره حتما
هستم با هر کاری بگی می‌کنم.
پس با هم میریم با هم دیگه. نمیشه ببین اصلا رفاقتش دردی می‌خوره. من عاشق فیلمای مسعود کیمیایی بودم. رفاقت از نوع مسعود کیمیایی فقط.
چرا میترسی اینقدر؟
نمیترسم.
نترس.
یک مهمونی پشت خطه.
مهمونی پشت خطه. آها یک استاد فیزیک هم داریم براتون. آقای اسمشو؟
نصرت
واحدی. پروفسور استاد فیزیک بوده قدیم در ایران
در دانشگاه صنعتی شریف.
آره قدیما اسمش چیز دیگه بوده.
دانشگاه آریامهر.
آره قبل از انقلاب بوده آریامهر. و بعداً هم در دانشگاه مونیخ البته الان بازنشسته است. نیروگاه اتمی ظاهرا با یک سوخت کم، با یک ماده بسیار کم میشه یک انرژی عظیمی رو تولید کرد و تعداد زیادی خانوار رو به قول معروف بهره مند کرد از برق. چطور است؟ دقیق میشه کم توضیح بدید؟
این جنبه تبلیغاتیش بیشتره تا جنبه اقتصادیش. اگه من به طور سطحی مقایسه بکنم حرف شما درسته، یعنی این که اگر قرار بشود که من مثلا با نفت یا گاز یا با آب رودخونه یک نیروگاه تولید بکنم که برق بده، اینها تقریبا در اروپا حدود برای هر کیلوواتی 2 سنت خرجشون هست، در صورتی که اگر شما یه دونه راکتور اتمی بسازید و بعد این را بندازید اون وقت او هم کیلوواتی 2 سنت تولید میکنه، یه خودی ارزونتر از آب و ارزونتر از گاز و نفت. اما حقیقتش چیز دیگری هست. حقیقت این است که این تولید کننده یک مخارج اولیه هنگفتی داره، وقت بعدم که بعد از 30 سال یا 35 سال ساخته شد که شما باید اون رو از شبکه بیرون بکشید، اون وقت هر کدوم از اینا اقلن 2 میلیارد دلار 2 بیلیون دلار باید خرج بکنی که این موادی که اونجا هست و رادیواکتیو هست اینها رو به گونه‌ای جایی ببرید که دیگر انسان یا محیط زیست رو خراب نکنه.
آقای واحدی، سوالی که شاید برای خیلی هم پیش بیاد اینه که نوشته شده و خونده شده در جاهایی که زباله‌های اتمی تا 1 میلیون سال باقی میمونن.
بیشتر زباله‌های اتمی بعضیاشون مثلا 1 میلیون که عرض بکنم حدود 100 میلیون سال بعضیشون رادیواکتیو هستن. بعد از همه مهمتر این است که این جای ما تا به حال نتونستیم پیدا بکنیم برای این کار. این مثال بسیار بسیار خوبش امریکا هست. امریکا در حال حاضر من میدونم حدود 70,000 بشکه توی صحرای نوادا داره و هیچ استانی از امریکا اجازه نمیده که این تفاله ها رو اینا ببرن اونجا چال بکنن. آلمان هم همینطور. الان ما درگیری داریم با مردم آلمان برای اینکه آلمانی ها اجازه نمیدن هیچ کجا اینها رو دفن بکنن.
آقای وایدی، اشاره کردی به مواد رادیواکتیو، البته که ما هممون توی مدرسه میخونیم، ولی برای کسایی که
بیشتر کسایی که رشته های مثلا تجربی و
ریاضی خوندن، ولی خب به هر صورت یه اشاراتی بهش میشه. دقیق میشه توضیح بدید برای حالا کسایی که یادشون رفته یا کسایی که مثل ما تنبل بودن بیشتر یادشون رفته رادیواکتیو اصلا چی هست؟
البته من یه چیزی هم بگم، چون محمد رضا رشته تجربی بوده، حالا من رشتم علوم انسانی بوده، اصلا زمینه اون فرق داره.
اوکی. اصل قضیه این است که اول خود یه اتم تشکیل شده از یک هسته و دور این هسته هم به قول مدلی که الان میگم الکترون ها دور میزنن. توی اون هسته 2 تا ذره اساسی وجود داره که یکیش بهش میگن نوترون، یکی هم بهش میگن پروتون. نوترون بار الکتریکی نداره ولی کم پروتون دارای بار الکتریکی مثبته. یه اتم هیدروژن هستش فقط یه دونه پروتون داره که بارش مثبته، دورش هم فقط یه دونه الکترون میچرخه که اون هم از کنم بار الکتریکی منفی داره. یه هسته‌ای میتونه از خودش مواد رادیواکتیو منتشر بکنه خود به خود به طور طبیعی. مثلا میتونه چنان این هسته اینطوری باشه که یه الکترونی که دورش داره میچرخه این از خودش پرتاب بشه بره به یک مدار تحریک شده دیگری و از خودش نور بده. یه مثال بزنیم، وقتی که شما مثلا سیمی که توی لامپ برق هست شما اینو وقتی گرمش میکنی این از تنگستون ساخته شده، اتمای تنگستون تحریک میشن، این برق تولید گرما میکنه اون تو، این گرما سبب میشه که الکترونای این اتم تنگستون انرژی رو میگیره میپره میره به یه مداری که انرژی بیشتری رو داره. بعد از یه مدتی خودش برمیگرده 2 مرتبه به محل اولیه‌اش و اون تفاوت انرژی رو، اون انرژی حرارتی رو که گرفته بود تبدیل به صورت نور پخش میکنه. یعنی نوری رو که شما ملاحظه میکنید نتیجه فعل و انفعالات اتمی اونجا. حالا مشکل ترش این است که شما بتونید مثلا الکترون رو از یه مداری به یه مدار دیگری ببرید که وقتی که انرژی پس میده این انرژی خیلی خیلی قوی باشه، مثلا اشعه ایکس تولید میکنه. با اشعه ایکس شما میرین چه میدونم استخوناتون اندازه میگیرین.
کلا چه ضرری میتونه داشته باشه؟
حالا اگه خود هستم یه همچی تشعشعاتی رو بکنه، اون تشعشعات رو میگن اشعه گاما. هر چقدر طول موج یه دونه موج الکترومغناطیسی کوچکتر باشه انرژیش بالاتره. هر چقدر انرژیش بالاتر باشه از پوست شما توانایی گذشتن بیشتر داره. هر چقدر این اشعه وارد بدن شما بیشتر بشه میتونه اتمهایی رو که در پوست شما یا در گوشت شما هست بمباران بکنه و اون اتمها رو خراب بکنه.
پس اینطور است که سرطان مثلا درست میشه؟
سلولی که مثلا میخوام بگم که این یه قاعده‌ای داره برای زندگی خودش تقسیم میشه، این درجه تقسیم شدنش رو به هم میزنه، اون وقت دیگه مداومی هی بزرگ میشه، این میشه مخسرتان.
ولی خب آقای واحدی، اینها خودشون تو طبیعت هم وجود دارن.
خورشید وقتی تابش داره این اشعه ها رو میتونه روی زمین بفرسته، منتها خوشبختانه ما دور این کره زمین یه سری پوشش هایی داریم که این پوشش ها جلوگیری میکنن از اینکه این اشعه های با انرژی بسیار زیاد وارد زمین بشن. به این علت شما وقتی میرین کوهنوردی، وقتی اون بالای کوه برین کره کوه دماوند، اونجا تشعشعات اتمی که از کهکشان ها میآیند شما اونها رو بیشتر دریافت میکنید، در صورتی که وقتی لب دریا باشید کمتر دریافت میکنید. حالا علاوه بر این تشعشعات الکترومغناطیسی، اون وقت یه سری تشعشعات دیگری هم هست، مثل خود الکترون یا مثل پروتون، مثل نوترون. اینا هم وقتی که اتم بشکنه و بیان بیرون میتونن بدن شما رو تحت تاثیر بگذارن. به این علت نوترون رو هیچ چیزی نمیتونه جلوش رو سد کنه، اگه ولش بکنن این تا کره ما هم میره جذبم نمیشه. در صورتی که پروتون یا الکترون اینها بعد از یک چند سانتی متر جذب میشن به محیط، در نتیجه صدماتشون کمتره. به این علت هم داره های یه دونه ریاکتور اگه از بتون باشه جلوی این تشعشعات میگیره، ولی تشعشعات نوترون جلوشو نمیتونه بگیره، تشعشعات گاما هم جلوشو نمیتونه بگیره. به این علت دیوار ریاکتور رو وقتی دور اون کور گذاشتن حدود 2 متر قطر داره، در نتیجه این 2 متر خب تشعشعات امواج الکترومغناطیسی رو تا 100,000 مرتبه شدتشو کمتر میکنه. دانه که خارج از ریاکتور اگه وایسین اون وقت اون تشعشعات تقریبا عادیست، مگر اون که اون دیوار خراب شده باشه، مگر اون که سن اون بتون به اندازه‌ای شده که میتونه این اشعه از داخلش نفوذ به بیرون بکنه. اینا مسائل اصلی ایمنی راکتور هستن.
مسئله احتمال اتفاق افتادن سانحه هم هستش.
میدونید که دولت آلمان قانونی داره که تا 14 سال دیگه، الان 17 تا راکتور هست، راکتورها رو باید ببنده. به هر حال مردمش اجازه استفاده از انرژی اتمی رو نمیدن. این 17 تا راکتوری که ما داریم، من اگر یه آماری دارم از این اتفاقات سوانهی که در داخل راکتور افتاده، در یک سال بر این 17 تا حدود 200 تا 270 مرتبه سانحه رخ میده. منتها در این 5 سال اخیر از این همه سوانهی که اتفاق افتاده به دلیل تجربه زیادی که اپراتورها اونجا دارن، به دلیل خوبی کنترل راکتور تقریبا 90% رو تونستن خیلی ساده برطرف بکنن. 10% دو تای از اونها تو این 3 سال اخیر طوری بوده که میتونسته سانحه چرنوبیل رو به وجود بیاره، ولی این توانایی اون اپراتوره که به موقع عمل میکنه و به موقع دست به کار میشه جلوی یه همچین سانحه‌ای رو میگیره. ما یه همچین آدمای کارکشته ای رو که حداقل 20 سال در یه راکتور باید کار کرده باشه نداریم.
آقای واحدی، الان یه اشاره‌ای هم کردید به چرنوبیل، اگه میشه مقدارم برای اینکه بعضی از شنونده‌های ما شاید مثلا به خاطرشون نیاد این حادثه رو توضیح بدید اصلا چه اتفاقی اونجا افتاد.
چرنوبیل یک محلی بود که 4 تا راکتور اونجا وجود داشت، تقریبا از نوع راکتوری که الان ما در ایران داریم، البته حالا مدرن هست. در راکتور چرنوبیل واحد 4مش اینها میخواستن تست بکنن که وقتی که راکتور رو خاموش بکنن، خاموش کردن راکتور خودش یک مقرراتی داره و چندین ساعت حدود 1 روز طول میکشه تا این شما خاموش بکنید. اینها آمده بودن یه همچین سانحه‌ای رو مصنوعی تولید بکنن و بعد نشون بدن که دستگاه های ایمنی راکتور، دستگاه های کنترل راکتور بلافاصله عمل میکنه و اون کاری رو میکنه که لازمه، راکتور رو خاموش میکنه. در یه همچین آزمایشی یه اتفاق عجیبی میفته و اون در داخل راکتور گاز اکسنون به وجود میاد که این گاز اکسنون نوترون هایی که لازم هست برای تولید شکستن یه دونه اتم اونا رو میخوره، یعنی آب راکتور رو مسموم میکنه. اینجا اتفاق افتاده است که اینها به موقع عمل نکردن و اشتباهاً عمل کردن، نتیجهش این بوده ترسیده این طرف دیده درجه حرارت راکتور داره میره بالا، آمده راکتور رو خاموش کرده و همون اون تولید نمی‌سانحه کرده.
خب اینم از آقای نصرت واحدی. بریم سراغ پیام ها.
از تلفن ها شروع کنیم. غلامرضا از رودان گفته به مسئولین بگیم به جوونا اینقدر گیر ندن.
بیتا خانم از کانادا گفته متاسفم برای شاهکار جون. آها، یه خود حرف بدبیرا هم به شادمهر گفته، به خاطر اینکه
شعرهای شاهکار رو بدون اجازه به گفته شاهکار استفاده کرده.
آره دقیقا.
فروخ خانم هم چند بار زنگ زده گفته که اینترنتش قطعه، ولی تو پیاماش غیر از همین قطعی اینترنت هیچ چیزی نبود، جز اینکه گفته برنامه گفتگو با شاهکار از همه مصاحبهاتون قشنگ‌تر بود.
زهرا خانم گفته برنامه‌تون واقعا باحال بود و باور نکردنی. سایت شاهکار رو یه بار دیگه بگیم، شاهکار.net هست آدرسش. یه شعر هم گفته در مورد یارانه ها. گویند که از امروز یارانه دهیم، از مردم ری گرفته تا بانه دهیم. گر بودجه ما کفافان را ندهد،
بحبه.
یک فز کتک به هر ایرانی دهیم. آخرش یکم
چقدر وزنش
اشکال داره.
آره منم شعر سفید بود، چهارپاره بود
چه؟ اولش وزنش خوب بود.
آره. عبدالله از بندر لنگه یک گلایه کرد از من و تو به خاطر برنامه هفته قبل و گفته البته برنامه‌تون خیلی قشنگ بود، یه برنامه‌ام درباره نسل سوخته بسازید.
فاطمه خانم گفته شما که اینقدر به موسیقی و خواننده علاقه دارین چرا خودتون خواننده نشد.
دانیال گفته که در 3 بهمن به دنیا اومده، بقیه حرفش هم ضبط نشده. بعدم گفته که من در چه روز و چه ماه و چه سالی به دنیا اومدم. چه سوال سختی می‌پرسی دانیال، من همون بهمن ماه به دنیا اومدم.
مهدی از تهران یه برنامه رو خواسته براش بفرستیم، یه بیت شعر هم گفته در مورد کچلا. کچلا جمع شوید برویم سوی خدا، یا به ما مو بدهد یا بزند گردن ما. نام هنریش هم از کلاهگیس آشفته.
دستش درد نکنه ما
یا کلاهگیس که میذاری دیگه حداقل دیگه آشفته. نه آشفته چرا از
آره کلاهگیس خب برو بهتر بخر دیگه. مهدی سارا گفته این هفته عمل داشته، تو اتاق عمل بوده، نتونسته برنامه رو گوش کنه و گفته بگیم که بهش چه برنامه ای هفته پیش پخش کردی.
در مصاحبه بود با شاهکار بینش پژوه، یکی از خوانندگان
داخل ایران.
ایمیل بعدی از آقای حسین مظاهری از گریم از راه دور، که آخرش ما نفهمیدیم فلسفه گریم از راه دور چیه.
آرش از تهران گفته برنامه گفتگو با شاهکار بینش پژوه خیلی عالی بود، با معین مصاحبه کنیم.
زهرا خانم گفته عهدنامه ترکمنچای امسال به پایان میرسه.
آقای گرگیان از ناین گفته کمتر درباره خواننده و هنرمندا برنامه درست کنید، منتظر اون برنامه درباره مارکسیسم که حالا ببینیم چی میشه.
فرناز خانم یه دو تا ترانه فرستاد و گفته از کیه؟ محمد بررسی کرده ها، یکیش آره از ترانه مردود مال مرتضی لطفی، اون یکیش هم پیدا نکردم.
یکیش اصلا پیدا نمیشه. آخه تو بخونی شعر رو اگه کسی متوجه میشه.
آره
با این نقطه چینا بعد جای
آره نقطه چین زیاد داره. خب
عقیق از شیراز گفته با آقای کاظمی یک ذره موافقه، فقط به خاطر رنگ آبی. بعدم گفته برنامه این هفته تون خیلی عالی بود.
بهروز از گلستان مصاحبه با بنیامین میخواد و بیوگرافی مجریان برنامه، یعنی ما.
آره
ای بابا.
علی گفته یه برنامه ترانه‌های درخواستی بذارین.
یه نفرم که هست اسمش چریک سبز، شماره یکی از همکارای ما رو خواسته. آره اسم ایشونو میتونید توی گوگل جستجو کنید و اونجا روی وبسایت دانشگاهشون شمارهش هستش.
یک شنونده بینام هم گفته میخواستم باهاتون حرف بزنم، بعد گفته هیچی ندارم بگم.
چه جالب. احسان فتایی 21 ساله وزنش ولی نگفته، گفته خواننده است و دوست داره که تو برنامه ما شرکت کنه. چه جالب.
تلفن ها تموم شد.
تموم شد تلفن ها. کمک کن ایمیل ها رو بخون.
عثمان مسافرت بوده، فکر کنم همون رفته بوده رو درخت مرختاب، نتونسته برنامه رو بشنوه ولی گفته کیفیت صداتون تو تهران بهتره.
چی جالب، نسبت به کجا معلوم نیست. آریه لورا بعد از مدت ها برامون ایمیل زده، تشکر کرده به خاطر مسابقه با شاهکار، همچنان تکرار کرده پیشنهادشو درباره یک گفته یه برنامه بسازیم درباره امواج کوتاه. یکم سخته درباره این موضوع که مثلا برنامه جذاب بتونیم درست کنیم، یکم سخته.
مانی چه سوال عجیبی، می‌خواستم بپرسم شما در رادیو فردا چقدر حقوق میگیرین؟
هیچ کس نمیگه چقدر حقوق میگیره ماری جان.
آره دیگه،
فکرم از پدرت هم بپرسی نمیگه.
نمیگه. فکر کنم مادرت هم بدونه مثلا پدرت چقدر پول تو جیبشه. علیرضا گفته یه برنامه رو براش بفرستیم. سارو، اروین، ایدا، محمد.
ایدا یا آیدا؟
من دیدم که با این نوشته اینطوری تلفظش کرده.
خلاصه
حتی
که
حتی اروین هم من آروین شنیده بودم در ایران، ولی دیدم که اینم با این نوشته شده.
آها. برصد از آلمان برامون ایمیل زدن، گفتن با سیاوش قمشی مصاحبه کنیم و آدرس بدیم بیام مزاحم بشیم. آدرس ما هم روی وبسایتمون هست، rfrl.org، اونجا آدرس هستش.
دقیقاً.
آره.
اگه بریم اونجا آدرس رو میتونید پیدا کنید.
خب خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 202-02-21-12-41-14 رو فراموش نکنید. شماره اختصاصیمون منتظر پیامتون هست.
نگاه تازه به پایان میرسه. مجله شامگاهی رادیو فردا هم همینطور. من با شما خداحافظی میکنم، در بخشهای بعدی باز هم با شما هستم. هانا کابینی تو استودیوس با خبرهای این سطر رادیو فردا.